به واسطه که داشت مأمور میشه بره در هند کار کنه از طرف دولت ایران در جوانی، و به قول خودش همین که وارد هند میشه هم زبان هندی رو یاد میگیره و حد اکثر استفاده رو میکنه. قرار میذاره که یک ساز هندی هم یاد بگیره که سیتار رو به خوبی یاد میگیره و به نظرم نوازنده خیلی خوبی هم هست و شاید بتونم الان بگم از معدود نوازندگان و شاید هم جزء یکی دو نوازنده سیتاری است که در ایران فعالیت میکنه.
بله بله، من شاید یه نکته رو بخوام اضافه بکنم، این سه فرهنگ بزرگ هند و چین و ایران خیلی تاثیرگذار بودن برای فرهنگ مختلف موسیقی در آسیا، ولی هند رو ما در دو نقطه در اطراف، یکیش در افغانستانه که داریم موسیقی تقریبا 50-60 سال اخیر افغانستان که قبلا خراسانی بود الان کاملا هندیه، و باز این جنوب کشور موسیقی بلوچی هم تحت تأثیر رزونانس ها و فرهنگ موسیقی هند، اگرچه با استقلال قومیتی و اون به اصطلاح هویت موسیقیش، ولی خب جزء فرهنگایی هست که رزونانس و تشدید و اون سیستم به اصطلاح حتی سازشناسیش رو امروزه در غرب به عنوان سیستم اصلی موسیقی سازشناسی میشناسن.
بله متشکرم از تذکر این نکته. ما زمان زیادی نداریم، باید خداحافظی بکنیم، اما یک برنامه دیگر رو به همین سالگرد اختصاص میدیم. فردا شب انشاءالله با همین سبک و سیاق برنامه در خدمت شما خواهیم بود. تشکر میکنم از شما آقای دکتر مهراتی، از شما آقای رستگاری، گرچه اینجا خانه خودتونه ولی خب من به عنوان مجری باید از شما تشکر بکنم. براتون آرزوی موفقیت دارم و به اتفاق با دوستان عزیز شنوندم خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
دوستان و شنوندگان ارجمند، برنامه موسیقایی نیستان رو با هم شنیدیم با تشکر از همکارانمون در گروه ادب و هنر که این برنامه رو آماده پخش کرده بودند. دعوت میکنیم در ادامه به مدت 14 دقیقه برنامه هزاره ادب پارسی رو با هم بشنویم. هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 329 این برنامه شاعری به نام یمینی غزنوی.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 329 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به شاعری به نام یمینی غزنوی. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره.
یکی از شاعران مطرح اواخر عهد غزنویان یمینی غزنوی است. نام کامل او را تذکره نویسان عمید محمد ابن عثمان یمینی نوشتند. یمینی غزنوی
در نیمه اول قرن پنجم هجری میزیست و احتمالاً یکی از دوستان سوزانی سمرقندی. اوفی در کتاب ارزشمندش لباب الالباب که تذکره‌ای درباره شاعران بزرگ و مطرح ایران است، درباره یمینی در یک سطر این طور نوشته: یمینی که قلم از یمن یمینش مایدار بود. همین تعریف و توصیف کوتاه معلوم می‌کند که یمینی یکی از شاعران مسلط و مطرح روزگار خود بوده. منتها به عللی که بر هیچ یک از تذکره نویسان هم معلوم نشده، آثارش در طی حوادث ملتهب بعد از درگذشت او از بین رفته است. میگویند حدود 100 سال عمر کرد و اشعار فراوانی سرود، اما به علت مسائلی که در زندگیش وجود داشت همه آنها از بین رفت. شعر زیبایی از یمینی غزنوی را مرور میکنیم. منت و شکر و سپاس بی‌قیاس و حد و مر، ذوالجلالی را که بی حکمش نباشد خیر و شر. مالک الملکی که هر روزی زند چون لاله چاک، دست چرخ از حکمت حکمش گریبان سحر. هم مبرا ذات او از موت و فوت و عزل و هزل، هم منزع نعت او از عیب و ریب و خواب و خر. بر اقاصی جلالش وهم را نبود مجال، بر مبادی کمالش فهم را نبود ممر. یافته تمکین و تسکین از کمالش فرش و عرش، خواسته تنویر و تدویر از نوالش ماه و خر. بی نیاز است از وجود و بیزیان است از عدم، نز وجود او راست نفع و نز عدم او را ضرر. همز ریب و لف فعل او مبرا یک به یک، همز عیب و صف قول او معرا سر به سر. اوج خضراء بسیط از وی ملمع در نجوم، موج دریای محیط از وی مرصع از درر. گه دل گل از سموم انف او آید به جوش، گه گل دل از نسیم لطف او آید به بر. شد عروس طاعت ابلیس زمرش خاکسار، گه شاه توبت آدم ز فضلش تاجور. دین احمد از جلال قد او شد کامکار، ملک محمود از کمال صنع او شد مشتهر. از قبول اوست که از اقبال شاهنشه فزود، ملک محمودی و دین احمدی را فخر و فر. به گفته شادروان دکتر ذبیح‌الله صفا در کتاب ارجمند تاریخ ادبیات در ایران، یمینی از فضلای روزگار خود و از مترسلان و بلغای مشهور بوده و چندین تألیف داشته. یکی از تألیفات ارزشمند او بزمارای فخری نام دارد. اوفی در لباب الالباب درباره این کتاب توصیفاتی مختصر آورده و تأکید کرده که از بدایع تشبیهات و روایع اوصاف است. یمینی غزنوی از معاصران یمین الدوله بهرامشاه غزنوی بوده. اینطور که محققان میگویند او لقب خود یمینی را از لقب همین سلطان گرفته. اما هدایت در کتاب مجموعه الفصحای خود میگوید او معاصر بهرامشاه نبوده و معاصر عین‌الدوله محمود ابن سبکتکین بوده و میافزاید یمینی به نسبت این سلطان تخلص یمینی را برای خود برگزیده و تا زمان بهرامشاه ابن مسعود ابن محمد در قید حیات بوده. اگر این قول را بپذیریم معلوم می شود یمینی بسیار بیشتر از 100 سال عمر کرده. ولی اینکه چرا آثارش به خصوص اشعارش به دست ما نرسیده مسئله عجیبی است. به جز چند شعر زیبا که در تذکره ها از او نقل شده اثر دیگری از او به جا نمانده و حسرتی برای ادبیات ایران به وجود آورده. یکی از اشعار زیبای به جا مانده از او را زمزمه می کنیم تا به قدرت شاعریش بیشتر پی ببریم. دل من بی رخ تو محرم ایمان نشود، درد من بی لب تو مرهم و درمان نشود. کیست بر گوی زمین در خم چوگان فلک، کشقد از گوی زنخدان تو چوگان نشود. گرد من شمز سر زلف شعاعی ز شکار، تازه بوی خوش او آب گلستان نشود. بی پشیمانی پیش تو کشیدم دل، اگر دلت از بردن دل باز پشیمان نشود. شیر گردون چوز تیمار تو روبه گردن، چه کند فتنه که در سایه سامان نشود. برخی از تذکره نویسان گفته هدایت در مجمع الفصحا که سوزنی سمرقندی را هم صحبت یمینی دانسته را رد کرده، در صحت آن تردید روا داشتند. البته در ادامه افزودند که اگر یمینی مدتی از عمرش را در ماوراءالنهر گذرانده باشد شاید بتوان پذیرفت که با سوزنی سمرقندی هم مناسباتی داشته. به هر حال هرچه باشد اشعار یمینی واقعا حیف شده که در دسترس علاقمندان ادبیات ایران در این روزگار نیست. یکی دیگر از اشعار او را زمزمه می کنیم. ای دوست، عاشق از بر تو زار می رود، دل پر ز رنج و حسرت و تیمار می رود. مسکین کسی که در همه عالم رهین چو من، در صحبت فراق ستمکار می رود. بی یار و دل منم، خنک آن کس که در جهان با دل همی خرامد و با یار می رود. از مهر تو تعدی و از عشق تو ستم، بر بنده تو بی حد و بسیار می رود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 329 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به شاعری به نام یمینی غزنوی. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. من فاطمه یرکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب خیر و خدا نگهدار.
دلی اصلا به حال ما نگفت، عزیزم بلی بلی رسم سرای دون بلی رسم سرای دون همینه آخ چراغ دودمانی را کنه پف، ای چراغ دودمانی را کنه پف. عزیزم چو روزای بگردم آخ گرد کویش، وای چه شایه بخش دیوان همسر.
شنوندگان گرامی، برنامه هزاره ادب پارسی رو تقدیم حضورتون کردیم و اکنون یک شب از هزار و یک شب 15 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می گوید.
با سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز و شایسته در 12 شب تعریف قصه زیبا و دلنشین یافا و یاسا از زبان طبیب یهودی برای سلطان سرزمین چین از یک طرف و شهرزاد برای شهرباز پادشاه جزایر هندوچین از طرف دیگر و همچنین خانم خنیاگر برای شما عزیزان می‌پردازیم به بیان خلاصه داستان مردی به نام جمال که برای حکیم یهودی گفت پدر بزرگ من از بازرگانان به نام شهر موسل بود و 3 پسر داشت که پسر بزرگش پدر من بود که 3 پسر بعد از مرگ پدرشان کار و حرفه او را دنبال کردند. پدرم در موسل ماند و به اداره امور تجارت خانه پرداخت و عموهایم نیز برای خرید و آوردن کالا عازم سفر شدند که من هم به دمشق رفتم و در آنجا با کمک و مساعدت وزیر اعظم دربار سوری ها که از دوستان قدیم و همدرس پدرم بود حجره‌ای در بازار فراهم کردم و به کار تجارت و فروشندگی پرداختم، تا اینکه روزی دختری بسیار زیبا به در حجره من آمد و در همان نگاه اول دل از من رو بود که او یکی از دو خواهر دو قلوی دختر خوندگان همان وزیر اعظم بود که آن دختران دو قلو یاسا و یافا نام داشتند و چون یاسا و یافا همبازی های دوران کودکی دو پسر پادشاه سرزمین سوری ها بودند، لذا در دوران جوانی هم با دلبستگی و علاقه شدید خواستگار ایشان و مایل به ازدواج با آنها بودند. ولی ملکه به خاطر تعصب شدید دینی حاضر نبود پسرانش عروس یهودی به دربار بیاورند، زیرا که وزیر اعظم در جوانی با یک زن بیوه یهودی که دخترانی دو قلو داشت عروسی کرده بود. در ضمن ملکه دربار ندیمه‌ای فتنه‌گر داشت که گفته بود خیال ملکه راحت باشد، من آتشی به پا خواهم کرد که زبانش دامن وزیر اعظم و لعیای یهودی و جمال موسلی و یافا و یاسا را بگیرد، زیرا که ندیمه دمامه از ماجرای عشق و دلدادگی یافا به جمال قهرمان داستان ما با خبر بود. با عالیه ندیمه با جاسوسی و خبرچینی برای ملکه مژده آورد که بهترین موقع فرا رسیده است، زیرا که فردا ظهر یافا قصد دارد در بازار به حجره جمال برود و با او خلوت کند و مادر هم پسر عاشق خود را از ماجرا با خبر کرد که تمام آن سعایت ها و دسیسه چینی ها باعث شد که پسرک فریاد کشید که به خدا هر دویشان را فردا گردن میزنم و با خون خودشان بازار دمشق را از آلودگی ها میشویم. و اکنون ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
و اما ای ملک شهرباز جوانبخت و ای همسر مهربان شهرزاد خوشبخت، اگر خاطر مبارکتان باشد در مطالب قبلی خود در مورد لعیای دانای باخرد حضورتان عرض کردم که وی به یافا گفت لزومی ندارد که تو فردا به حجره جمال بروی و با او به صحبت بنشینی، بلکه فردا هم از جمال میخواهم که برای صرف نهار به بارگاه پدرخوانده‌ات بیاید، با این تفاوت که هر روز جمال نهار را با شوهرم میخورد ولی فردا جمال نهار را با دخترم خواهد خورد. و چاشت همان روز در حالی که دو ساعتی به آمدن یافا به حجره جمال مانده بود، لعیا به همراه دو تن از خدمتکاران خود در حالی که روبندهی بر صورت خود انداخته بود مقابل جمال که پشت پیش خانه حجرش چشم به راه دوخته بود ایستاد و جمال به تصور اینکه این یافاست با روبنده آنچنانی به دیدارش آمده این ابیات را ابتدا خواند: هرگز نبودم این گمان از دوریت آرام جان، سیلاب خون گردد روان از دیده گریان من، تا با تو گشتم آشنا کردم جهانی را رها، بر لب رسید جان من از دوریت جانان من، شد باغ طبعم پر صفا ای منبع مهر و وفا، جانم فدا جانم فدا بر قنچه بستان من، ترسی فتاده بر دلم ای عندلیب باغ جان، چشم طمع دارد فلک بر گنج بی پایان من. و هنوز کلام شاعرانه و ترنمگون جمال به پایان نرسیده بود که لعیای باخرد روبنده خود را کنار زد و در برابر بخت و حیرت بسیار جمال گفت: آفرین به نظر تیز بین و واقع نگر شما، که من نیز شاهد نگرش طمعگونه چشم فلک بر گنج بی پایان هر دوی من هستم و اکنون به این خاطر بر در حجره شما آمدم تا بگویم حصار رویین بارگاه همسر شایسته من و هوادار بایسته شما یعنی وزیر اعظم مانع چشم زخم فلک بر گنج مشترک بی پایان ما خواهد بود. لطفاً امروز هم نهار را به قصد تشریف بیاورید که یافای من در آنجا انتظار شما را می کشد. ضمناً من دیشب ماجرا را با جناب وزیر اعظم در میان گذاشتم. ایشان هم این راه را بهتر و این طریق را اصلح‌تر دانستند و گفتند شایسته نیست این ملاقات بیرون از قصرمان و در بازار و ملأ عام صورت پذیرد. چون سخنان لعیا به پایان رسید، جمال تعظیمی کرد و گفت خاتون بزرگوار، مرا شرمنده فرمودید. پاسخ فرمایشات متین شما جز اطاعت محض هیچ نیست. و چون لعیا روبنده فرو انداخت و قصد مراجعت نمود، قدری آن طرف در پیچ کوچهی که منتهی به بازار می شد، چشم لعیا به دو سپاهی شمشیر بر دست که صورت خود را پوشانده بودند افتاد که به نظر لعیا آمد یکی از آنها باید پسر بزرگ پادشاه و ولیعهد مملکت باشد. و اما آن دو جوان نقابدار شمشیر به دست که در لباس سپاهیان در خم کوچه‌ای که منتهی به بازار می شد کمین کرده بودند، جز دو پسر پادشاه نبودند که قصدشان این بود هنگامی که یافا وارد حجره می شود و به پستو می رود و با جمال به گفتگو می نشیند، با شمشیر بر سرشان بریزند و هر کدام گردن یکی را بزنند. ولی ناگهان متوجه شدند جمال از حجره به در آمد و در را بست و راهی قصر وزیر اعظم شد. دو برادر ناراحت و عصبانی به قصر برگشتند و عالیه دمامه را خبر کردند و ماجرا را با او در میان گذاشتند که عالیه گفت حتما آن لعیای باهوش حرامزاده از ماجرا بوی برده است. او زن بسیار دانایی است و چه بسا که ترتیب آن ملاقات را او امروز در قصر خودش داده باشد. من هم الان به قصر وزیر اعظم می روم که اگر حدسم درست باشد باید فکر دیگری کرد. و سپس به پسران پادشاه گفت شما همینجا منتظر بمانید تا من برگردم و آخرین خبرها را برای شما بیاورم. و عالیه دمامه خود را به سرعت به قصر وزیر اعظم رساند و چون خواست وارد اتاق پنج دری تالار پذیرایی شود، دید لعیا آنجا ایستاده. و لعیا هنگامی که عالیه را آنگونه هراسان و جویا و بی‌مقدمه در قصر خود دید، پرسید آیا برای ندیمه مخصوص موردی پیش آمده؟ که عالیه دست پاچه شد و پاسخ داد نه 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 نه، هیچ موردی پیش نیامده، فقط دلم تنگ بود و میخواستم دقایقی را با یافای عزیز به گفتگو بنشینم. که لعیا با لحنی که قدری هم جدی و خشن بود گفت لعیا قدری کسالت دارد، بهتر است این دیدار را به وقت دیگری موکول کنید. و عالیه که دمامه در حالی که با صدای بلند میگفت پس سلام مرا به یافای عزیز برسانید و از او احوال پرسی کنید، زیر لب گفت کاری خواهم کرد که کسالت یافای عزیز کردهت به مرگ بکشد. و سپس راه آمده را برگشت و به پسران منتظر پادشاه گفت فعلا شمشیرهایتان را غلاف کنید که وقت مناسب هنوز فرا نرسیده است. البته باید بدانید پایان این ماجرا بدون خونریزی نخواهد بود. و اما صحبت آن روز یافا و جمال به جای کشید که بعد از ساعتی وزیر اعظم و لعیا و یاسا وارد مجلس شدند و در همان موقع جمال در حالی که نهایت احترام را برای وزیر اعظم و لعیا قائل بود گفت اگر جناب وزیر اعظم مرا به غلامی خود بپذیرند، در حقیقت پادشاه عالم خواهم بود که افتخار دامادی شما را یافتن، یعنی در کف داشتن زمام امور هفت اقلیم. و چون وزیر اعظم